قرآن تمام تبعیضات نژادی را که وجود داره همه را خط بطلان میکشه. تبعیضات نژادی مثل چی؟ مثل از یک حزبی بودن، از یک قومی بودن، از قبیله‌ای بودن، از فلان اقلیمی بودن، از نظر اقتصادی انسان وضعش بهتر باشه، از نظر فکری، از نظر علمی، از نظر فرهنگی، اجتماعی، تمام اینها را قرآن خط بطلان میکشه. اون چرا که ملاک برتری هست، این اکرمکم عند الله اتقاکم هست. این هم نقطه بعدیشه، حواسمون باشه. ادعای تقوا، بعضی ادعای تقوا میکنن، حواسمون باشه ادعای تقوا و تظاهر به آن نکنیم. چرا که خداوند میفرماید علیم خبیر، ان الله علیم خبیر، آخرش بیان میکنه، میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کسی ادعای تقوا نکنه، خدا خودش هم عالمه هم آگاهه، هم داناست، هر دوتا، هم خبیره. لذا خدا میدونه چی با تقواست، چی با تقوا نیست. من دو سه تا نکته بگم خدمتتون. اول نکته ای که میخوام بگم خدمتتون، در آیات گذشته عرض کردیم، این نکات بسیار مهمه که میخوام بگم. در آیات گذشته بیان کرد از یا ایها الذین آمنو، باز تکرار میکنم، اینجا میفرماید یا ایها الناس، چرا که در آیات گذشته بعضی از موارد اخلاقی را میخواست بیان کنه در جوامعی که انسانهای مؤمن زندگی میکنن، برای اینکه در این جامعه ایمانی اعتقاد به خدا این موارد مثل تجسس نکردن، بی‌ادبی نکردن در حضور پیغمبر، غیبت نکردن، اینا را بیان میکرد تا یک جامعه ایدئال داشته باشه، جامعه انسانی مؤمن. الان نه، الان میخواد معیار بالاتری بیان کنه، برای همین کل مردم را در نظر بگیره، نه فقط مؤمنین را، برای کل جامعه انسانیت میخواد یه معیار بگه. میگه شما اگه در کنار هم زندگی میکنید، معیارهایی که برای شناسایی هم میگید من از فلان قبیله هم، چون بعضی افتخار میکردن به قبیله هاشون در زمان پیغمبر، من از این قبیله بزرگ هستم، من از این طایفه بزرگ هستم، لذا افتخار میکردن. بعضیا به نژادشون مینازیدن، من نژادم برتره، بعضیا به رنگ پوستشون، بعضیا سرمایه‌دار بودنشون، بعضیا از جهت فرهنگی و علمی بالا بودنشون، هر کس یه تفاخری پیدا میکرد نسبت به دیگران فخر میفروخت. لذا خداوند در این آیه کل جامعه انسانی را مورد خطاب قرار میده، میگه نه، اون چرا که شما بهش فخر میفروشید هیچ کدام فخر نیست. همه شما را خداوند از یک زن و مرد آفرید، از حضرت آدم و حضرت حوا علیهم السلام، و همه اینایی هم که شما دارید بهش فخر میفروشید فخر نیست. این قبیله قرار دادن و طایفه قرار دادن اینا برای شناسایی شماست. خدای پس فخر چیه میفهمید؟ فخر فقط تقواست. هر کدوم از شما زن و مرد، هر کدوم از شما طایفه ها و قبیله ها و عالم و دانشمند و جاهل، همه شما هر کدوم با تقوا ترید، با کرامت ترید. این یادون باشه، هر کی با تقوا تر است اون در نزد خدا با کرامت است. این یه نکته بعدی که در ضمن همین نکته عرض کردم، این یه شأن نزولی داره. چطور شد که خداوند بیان میکنه این اکرمکم عند الله اتقاکم؟ میگه در زمان پیغمبر گرامی اسلام، پیغمبر به بعد از فتح مکه به بلال دستور داد در پشت بام مکه اذان بگه. وقتی رفت اذان بگه، اتاب ابن اسید که از آزاد شدگان بود این جمله رو گفت، دقت بفرمایید، گفت خدا را شکر که پدرم از دنیا رفت و چنین روزی را ندید که مثلا بلال سیاه پوست که زبانش هم لکنت داشت این بیاد بالای مأذن اذان بگه. خدا را شکر که پدرم از دنیا این روز رو ندید. یا یکی دیگه گفت که حالا من خوب خوشم نمیاد، کراهتم دارم بگم، ولی گفت پیغمبر غیر از این کلاغ سیاه کسی دیگه نداشت بیاد اذان بگه برای ما. ببینید، یعنی به رنگ پوست خودشون، به طایفه خودشون، به قبیله خودشون، به افتخاراتی که داشتن، افتخارات کاذب، به اون نازیدن، تفاخر کردن نسبت به بلال. و خداوند هم این آیه را نازل کرد. بعضی اینو نرفتن، بعضی از شأن نزول اینه که نه، این آیه زمانی نازل شد که خدا پیغمبر گرامی اسلام دستور داد دختری از بعضی از موالی، اینایی که بزرگان مکه و مدینه بودن، از دخترانشون بعضی از موالی یعنی برده هایی بودن که آزاد شده بودن، غیر عرب هم بودن، عرب هم نبودن، دستور داد به اینها اگر اومدن خواستگاری دختر بدید. خب برده ای تا دیروز برده خانواده بوده، حالا آزاد شده اومده برای خواستگاری دخترش. به نظر خودشون خیلی ننگ میومد، سختشون میومد که این آقا برده بود تا دیروز، حالا بیاد خواستگاری دختر من. پیغمبر دستور داد دختر بهشون بدید و اینا براشون سخت اومد. نه، این برده است، من بالاخره مولا هستم، این نمیدونم سیاهه، من سفیدم، این نمیدونم از طبقه پایینه، من از طایفه و قبیله بزرگی هستم، من با سوادم، این بی سواده. و این تفاخرهای کاذب و این ارزشهای کاذب در بینشون رواج پیدا کرد و این آیه نازل شد که این اکرمکم عند الله اتقاکم. اونی که باعث تفاخر هست، اونی که باعث فخر فروشی هست، تقواست. ممکنه این بلال سیاه پوست از من سفید پوست طایفه دار قبیله دار سرمایه دار خیلی پیش خدا ارزش و مقامش بیشتر باشه، ممکنه اون موالی، اون فرد آزاد شده، اون برده آزاد شده دیروز، امروز که اومده به خواستگاری، از من سرمایه دار خیلی هم مقامش بالاتر باشه و پیش خدا ارزشش بیشتر باشه. لذا انسان باید حواسش باشه در جامعه‌ای که زندگی میکنه، در جامعه‌ای که زندگی میکنیم به ارزش‌های کاذب خدای نکرده دل نبندیم. امروز هم این وجود داره، بعضیا به مالشون مینازن، بعضیا به لباسهایی که میپوشن مینازن، بعضیا به زور بازوشون، بعضیا به زیباییشون، هر کسی به یه چیزی مینازه. اینا همش کاذبه، هممون هم میدونیم روزی از دستمون گرفته میشه و همش از بین خواهد رفت. اون چرا که برای انسان خواهد موند و ماندگار هست تقوای الهی. لذا تا اونجایی که میتونیم تقوای الهی را پیشه کنیم. حالا حقیقت تقوا چیه که این همه خداوند سفارش میکنه و بیان میکنه که اون چه باعث تفاخر و فخر فروشی هست تقوای الهیه. میفرماید در قرآن اولا بزرگترین امتیاز و معیار سنجش ارزش انسان ها تقوا شمرده شده. ان اکرمکم عند الله تقوا. در جایی بهترین زاد توشه‌ای که انسان میتونه با خودش ببره تقوا شمرده شده. و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا. بزرگترین زاد توشه‌ای که ما میتونیم با خودمون ببریم تقوای الهیه. در جای دیگه تقوا بهترین لباس برای انسان شمرده شده. میفرماید لباس التقوا ذالک خیرون. بهترین لباسی که انسان میتونه داشته باشه لباس تقواست. در آیات متعدد دیگری بیان شده نخستین اصلی که انبیای الهی بهش دعوت کردن تقوای الهی بوده. ببینید نشون میده اهمیت تقوا را. خداوند خودش را اهل تقوا بیان میکنه، هو اهل التقوا و اهل المغفره و اهل المغفره. ببینید این نشون میده تقوا چقدر دارای اهمیت است. قرآن تقوا را نور الهی میدونه که در قلبها جا داره. خداوند تقوا را در کنار احسان و نیکی و در کنار عدالت قرار میده. واتقوا الله و یعلمکم الله. در جای دیگه میفرماید در مورد تقوا که کنار نیکی قرار میده و تعاونوا علی البر و تقوا، این اهمیت تقوا را میرسونه. قلب انسان را خداوند به وسیله تقوا امتحان میکنه. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم بالتقوا. این نشون میده جایگاه تقوا در قلب انسان هست. تقوا رو در مقابل فسق و فجور قرار میده. فالهمها فجورها و تقواها. خداوند انسان رو آفرید و راه فجور، لرزش، گناه و تقوا رو به اون نشون داد. یعنی انسان یکی از این دوتا رو میتونه بره، یا تقوا یا فجر و فجور و گناه، لرزش. از مضمون این آیات که خدمتتون عرض کردم این نکته رو میخوام استفاده کنم. استفاده میکنیم تقوا همون احساس مسئولیت و تعهد داشتنه که انسان به دنبال اعتقاد و ایمانی که به خدا پیدا میکنه و تقوا در وجودش ایجاد میشه دنبال فسق و فجور و گناه نمیره. و این تقوا باعث میشه انسان را از گناه، از لغزش باز بداره و انسان دنبال نیکی، پاکی، عدالت و کارهای نیک دعوت بشه و اونها را انجام بده. اینم یه نکته که خدمتتون عرض کردم در مورد تقوا. تقوا پس همون خویشتنداریه، کنترل نفس، تسلط بر نفس، تسلط بر شهوت و بی تقوایی، تسلیم شدن در برابر شهوات، هوای نفس، شیطان و لغزیدن و به گناه افتادنه. تقوا میوه درخت ایمان هست و انسان هر چقدر ایمان و اعتقادش به خدا بیشتر میشه، تقوا در قلب او جایگزین میشه و این تقوای الهی اگر در وجود انسان ریشه بدوانه، باعث میشه انسان مرتبه بالاتر از تقوا هم دست پیدا کنه که یقین هست. و انشالله خداوند به همه ما توفیق بده این ماه مبارکی که درش قرار داریم، یکی از اهداف روزه گرفتن رو هم خداوند تقوا بیان میکنه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بیان میکنه لعلکم تتقون. انشالله که این روزهای ما، این عبادتهای ما در ماه مبارک رمضان باعث بشه به این گوهر ارزشمند، به این امتیاز ارزشمندی که خداوند برای انسانها قرار داده و معیار ارزش انسانها قرار داده، به این دسترسی پیدا کنیم و انشالله این تقوا و خویشتنداری در وجود ما رسوخ پیدا کنه. خدایا خداوند بین ما و اهل بیت قرآن جدایی مینداز. عبادتهای ما، روزهای ما به احسن الوجه قبول بفرما. ما را از آزاد شدگان آتش جهنم قرار بده. گناهان ما در این ماه رحمت و مغفرت قلم عفو بکش. ما را نبخشیدی از این دنیا مبر. زیارت ائمه معصومین در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب ما بگردان. خدایا خداوند را تقوا خویشتنداری در وجود ما عنایت بفرما. خدایا خداوند ما را از گناه و لغزش و اشتباه خدایا تقوا بهمون عنایت بفرما که از اینها دور باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.